درس مختصر جلسه 27 شب سه‌شنبه 18/8/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. والواو فی والورا للحال و هو مبتدا اون و خبره قوله معی و انما مثل بمثالین لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه أو لأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها و هوا فی تجریر امده و دون مجرد الجمع بین الحاء والحاء لوقوعه فی التنزیل مثل فسبحه فلا یصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. بیتی در درس قبلی خونده شد: کریم متا امدح و امدح و الورا معی و اذا ما لمتهو لمتهو وحدی. معنا هم شد. و حالا در اینجا بعضی قسمت های اون رو ترکیب میکنه و بعد هم میخواد بیان کند که مصنف چرا برای تناقض کلمات دو مثال زد. مثال اولش ولیس قرب قبر حربن قبرو، مثال دومشم کریم متا امدح و امدح و الورا اینش. البته در متن یکی از امدحوها از چاپ افتاده. متن نگاه کنید، این نسخه امدحو دو تاست، اون شرح درست نوشته. از مت یکی از امدخوها افتاده. حالا این دوتا مثال زده، یکی این یکی اون، علت تکرار مثال را ذکر میکنه. ایشون دارد که ولواو، واوی که در ولورا وجود دارد، اون واو برای حاله، یعنی واو حالیه. و هو مبتدا اون، الورا خودش در ترکیب نحوی مبتدا است. و خبره قوله معی، ما گفتیم ظرف متعلق به عامل مقدر، خبر برای الورا، مضاف یا مضاف الیه. و خبر اون مبتدا و خبر اون برا قول شاعر از معی. حالا میگه چرا دو مثال زد؟ میگه در دو مثال زدن مصنف دو احتماله. یکی این که مثال اول در ثقل به نهایت رسیده بود ولی مثال دوم در تنافر و سنگین بودن به حد اولی نرسیده، پایین تره. قبلا عرض کردم که مطلق ثقل مخل به فصاحت نیست. مطلق ثقل را اصطلاحاً تنافر نمیگن، نه در مفرد و نه در کلام، بلکه فرضاً ثقل از یک بگیرید تا صد، از یک تا پنجاه ثقل، ولی مخل به فصاحت نیست، به این تنافر نمیگن. از پنجاه تا صد ثقلیست که مخل به فصاحته و اسم اون را هم میگن تنافر. هر وقت گفتیم تنافر یعنی ثقل پنجاهی و بالاتری. خب حالا نگهد به این که بله هر دو مثال مصنف دارای ثقله، ثقلشان هم از پنجاه بالاتره و اسم هر دو هم تنافره، منتها ولیس قرب قبر حرب قبرو در تنافر به نهایت رسید، ولیکن امدخو به نهایت نرسیده، پایین تره، 75 مثلا 80 90 حالا، ولی اون یکی قریبه به 100. البته دیگه خود صد ممکنه از اینم قوی تر باشد، نهایت یه خورده با تسامح به 95 هم میشد گفت، به 96 700 اینا رو میشد گفت به نهایت رسیده تسامح، صدش دیگه نهایت اصلی. حالا اینجا تکرار مثال برای همین است که یکی در تنافر بالای بالاست، اون یکی از اون پایین تره. این یک احتمال. لذا میگد و انما مثلا به دو مثال برای تنافر کلمات، چون که اولی از این دو مثال به نهایت رسیده متناهن، یعنی به نهایت رسیده در ثقل یا ثقل، ولی دومی مثال دوم دونه، یعنی از اون مثال اولی در ثقل پایین تره. دونهو یعنی از او پایین تره. این یک علت، احتمال از علت دو مثال زدن این باشه. علت دیگری ذکر میکنه، میگه به این که شاید علت تکرار مثال این دومی باشه. دومی چیه؟ دومی اینه که در مثال اول ولیس قرب قبر حرب قبرو در کلام که تنافر به وجود آمده، علت تنافر اجتماع کلماته، کلماتی که هیچ کدام از اونها نه ثقل داره نه تنافر حروف داره، هیچ کدام تنافر حروف ندارن، ثقل از پنجاه پایینش هم نداره، قرب قبر اینا ثقلی نداره، یه ذره ثقل گفتیم هیچی ها، اونا کمش هم ندارن، چهلش هم ندارن، سیش هم ندارن، فقط بله چند تا لفظ در کنار هم قرار گرفته، ولیس قرب قبر حرب قبرو، و اجتماع این کلمات موجب این شده که این کلام سنگین باشه، تلفظ به اون مشکل، ولی در مثال دوم امدخ و امدخ او این در امدخ های اول دو تا حرف حلق بگید، حالا یکی هاش یکی هم اون حائز امیر. حائز امیر هم چون یک حرفیه دیگه به حساب حرف گذاشته میشه. دو تا حرف در امدخوی اول هست، هر دو حرف حلقند و هر کدام یه مقدار ثقل داره. دو تا ها و ها در یک جا جمع شده اینا ثقل ایجاد کرده، منتها ثقلش ثقل این چقدره؟ بگید 35% که به حد تنافر نرسیده. امدخوی اول تنافر نداره، ثقل داره به حد تنافر نرسیده 35%. امدخوی دوم هم 35%. دو تا امدخو در کنار هم آمده، یعنی لفظ امدخو تکرار شده، 35% اون آورده، 35 هم این آورده، یک ثقل 70% مثلا تشکیل داده. ثقل 70% اسمش هم تنافره، مخل به فصاحت هم هست. پس در امدخو علت ثقل این شد که در هر یک از این دو لفظ ثقل بود از ناحیه حروفش و ثقل هر لفظی 35% بیشتر نبود. چون تکرار شد این لفظ، دو تا 35% در کنار هم آمدن و در این کلام ثقل ایجاد کردن، ثقلی که اسمش تنافر است و مخل به فصاحت کلامه. احتمال است که علت تکرار مثال این باشد.
شما اگر دو تا ظرف آب داشته باشید، هر کدوم 40 درجه دمای آبش، ظرف اول رو بریزید تو ظرف دوم، آب نمیشه دماش 80 درجه، باز همون 40 درجه هست. اینجا 35% با 35% که جمع
شما درجه. یک لامپ سردی، حالا نفت کنم، یک لامپ سردی اینجا زدی، یک سرد دیگر زدی، نورش بالاتر میشه. نورش بالاتر بعد میگه یا به خاطر این است منشأ ثقل در اولی خود اجتماع کلمات است، حروف و این کلمات مدخلیتی در ثقل نداره، ولی در دومی حروفی از اون کلمات، حروف منها یعنی اجتماع و حروف منها، اون اجتماعش دیگه نیاورده در اینجا، ولی در دومی منشأ حروف منها یعنی اجتماع و حروف من الکلمات. اون اجتماع حروف از کلمات در تکریر امدخو صورت گرفته، در تکرار امدخو، دو مرتبه امدخو گفته. خب و اون در تکریر امدخو، نه اینکه اون ثقل منشأ ثقل مجرد جمع بین ها و ها باشه، یعنی امدخوی اول ثقل مخل نداره که در امدخوی اول ها و ها جمع شده، ها و ها در اولی جمع شد، در دومی هم جمع شد، لفظ تکرار شد، از این ثقل حاصل شد. نه تنها جمع بین ها و ها ثقل تنافری درست کند، این نتیجه شون میشه که چون حروف اون اویوب را داشتن، اونجوری بودن، یعنی ثقل داشتن دیگه، اونا آمدند و 4 تا شدند و تنافر اونجوری درست کردن. اون تو در 2 تا لفظ بود، اگر در 1 لفظ بود این 4 تا، اون اسمش تنافر حروف بود، چیز تنافر حروف بود اسمش، اون مخل به کلمه بود، ولی در 2 تا لفظ است، این 2 تا لفظ هم در کنار هم آمدند و لذا تنافر در کلام درست کرده، اسمش هم تنافر کلمات میشه دیگه.
از
حرفی
که
باید
تنافر کلمه داشته باشن، چیزی که مثلا تنافر کلمه باید داشته باشه، باید تنافر خودش هر کلمه به تنهایی تنافر بنزیر 50% داشته باشه؟
نه، ما ممکنه در یک کلامی کلماتش هم تنافر حروف داشته باشد، کلامش هم تنافر کلمات داشته باشه، ضرر نداره.
نه
آره ممکنه، نه در کلام ممکنه تنافر کلام تنافر کلمات باشد، در مفرداتش تنافر حروف اصلا نباشه، یه ذرهش هم نباشه، معنی نداره، حتی ثقل هم اصلا نباشه، ثقل یک درصدی هم نباشه در کلماتش، منطور جمع شدن این چند تا کلمه با هم دیگه باعث سنگینی بشه. عمدهوی اول تنهای فتیحه، عمدهوی دوم هم تنهای فتیحه، ولیکن مجموعشان نخیر. این جمله شرطیه، جمله شرطیه کلام واحد حساب میشه، تو در جملات شرطیه میگن اصل کلام جواب شرط و خود شرط قید است برای جواب. این ظرفتنی ظرفتوک، اصل کلام در اینجا ظرفتنی است، این ظرفتوکه، اصل کلام در اینجا ظرفتوکه است، اون این ظرفتنی قید اونه، دو کلام این حساب نمیشه.
اونجا
هم دوست داشت بیت قبلی هم
تک تک
فتیح
بودن
کنار
هم
باعث عدم فتح. نه اشکال نداره، شما این میگه که در اونجا تک تک ثقل نداشت، ثقل کمتر از پنجاهی هم نداشت، ولی دیگه میشه شده دیگه، همون قبر و اینا ندارن دیگه. ولی در عمدهو تک تک کلمات ثقل کمتر، یعنی عمدهوی اول ثقل پایین‌تر را داشت، عمدهوی ثانی هم ثقل پایین‌تر را داشت و جمع شد در کنار هم شد ثقل تنافری. باشد، عرض کردم اینجا حروف هم مؤثره، اجتماع کلمات هم مؤثره، منشأش اینه، منتها اصل ثقل از حروف شروع شد، اصل ثقل از حروف شروع شده، منتها دو تا کلمه ثقل پایین تر از 50% این سبب شد که این کلام تنافر پیدا کند، ثقل 70% پیدا کند. فهمیدنش ذوق قبول، نه فهمیدنش ذوق قبول که میگه مدرکش چیز، ولی بعضی از حروف از خودش ثقل داره، ثقل داره، درکش گفتیم ترازو همون ذوق، منطور بعضی از حروف از به تنهایی هم تلفظ کنی ثقل داره. تکرار اشکال نداره، بعضی جاها عرض کردن اولی یه خورده داره، دومی یه خورده داره، سومی یه خورده داره، این تکرار باعث می شود که روهم از 50 برن بالا، تکرار، این که میگه تکرار مال اینه، از 50 برد بالا، چون دوتا مثلا 35% اینجا میاد با تکرار، وقتی که از 50 رفت بالا خب تنافر می شد. اگر ثقالت نداشته باشد با تکرار فرزن ایجاد بشه، اونجا دیگه نه نفس اجتماع کلمات ثقل آورده، نه اینکه منشأش حروفش بشه. اون بعضی از زبان‌ها گفتیم حسابش جداست، اهل لسان عادتاً چطور تلفظ می‌کنن، اهل لسان شما حساب کن، در عربی اونایی که عربی درست تلفظ می‌کنه با زبان دیگر نوعاً تلفظش فرق می‌کنه، با اون مثلا ما واو را یک جور تلفظ می‌کنیم، عربا جور دیگه تلفظ، در واو عربا جان فرق داره با هم دیگه، صاد را ما یک جور، بعضی اوقات اینقدر صوت می‌کشه انسان که دیگه مثل این که، ولی اونا به این حدی به این شدتی سوت نمی کشن در تلفظ، بایستی اون اهل لسان که درست تلفظ میکنن اون ما حساب بکنیم، خودمان فایده نداره.
بین خود عربا،
بین خود عربا نه دیگه، عادتا مثل هم تلفظ میکنن، حالا یک کسی گفتین زبانش خیلی فرد باشه این حسابش جداست، مثل این که یک کسی آمده ورزش کرده مثل فنر سرش دو تا پیچ میخوره دستگاشته، اینا حسابش جدا، اون چی که متعارفه اکثریت اون باید بعدش دارد، تو این که نه مجرد جمع بین ها و ها به تنهایی. این سقل میاره ولی از 50 پایینه، اسمش تنافر نیست. مخیلی میگیم از کجا میگی مجرد جمع بین ها و ها سقل تنافری نمیاره؟ میگه آخه در قرآن آمده، هر چیزی که در قرآن آمده، یعنی اگر کوچکترین عیبی در یک لفظی بود خداوند او را در قرآن نمی آورد. هر کلمه ای که در قرآن دیدید آمده، این فصیحه، این هیچ عیبی نداره، نه کلامش عیب داره و نه مفرداتش عیب داره. ما می بینیم در قرآن در بعضی از الفاظ ها و ها جمع شده، تسبح و آیه شریفه سوره قاف آیه 40 و من اللیل فسبح و ادبار السجود، فسبح آخرش ها و ها، این دلیل است برای این که اجتماع این دو ثقل داره ها، ولی به حد تنافر نرسیده، از 50 پایین. نه اونجا که یقینا فصیح میشمارن احدم، فقط زوزنی گفت اون رو، کس دیگه اگر میگفت کتک میخورد یا حالا هرچی، ولی اون فقط گفته و فرارم کرده رفته مده، ولی کسی نمیگه این رو. بله؟ نه آیه بیلی شاهد میشه در اون زمان وقتی که خداوند بناش بر این باشد که کلام فصیح بیاره و اولد اشکال نباشه و اون زمانی هم نتونن اشکال بکنن، خود آیه دلیل قطعیست بر این که این کلمه عیبی نداره. اگر داشت مردم اعتراض میکردن، حالا که اعتراض نکردن معلوم میشد عیب نداره. چرا؟ از این راه دلیل میشه.
ما
فقط
بلاغت میخونیم برای اینکه بدونیم چه کلمه فصیحه، بعد بریم سراغ قرآن ببینیم آیا
نه. ما از قرآن، ما در واقع قرآن که خب فصیح است و بلیغ است و امثال ذلک، حالا ما میخواییم بفهمیم که در قرآن چقدر نکات بلاغی به کار برده شده، فصاحتش در چه بالاست، یعنی اصل فصاحتش ما خودمان لازم نیست که بریم پیگیری بکنیم. قبول کردن فصحا و بلغای سابق و نقل تاریخ برای ما قطعی میکند که قرآن خودش چیه؟ فصیحه. این دلیل. ولی ما میخواییم خودمان بفهمیم فصاحتشه، یعنی بفهمیم که خصوصیات فصاحت و بلاغت در اینجا در چه حدیه، به حد اعجاز رسیده در چه حدیه. ما در واقع میخواییم به حد اعجاز رسیدنشه بفهمیم با این علم، نه این که اصل فصاحتش بفهمیم. اصل فصاحت و بلاغتش متخصصین، اونایی که اهل تخصص دارن در این فن، از اونا برای ما نقل شده، همین مقدار کافیست که ما یقین پیدا کنیم که قرآن فصیحه، یقین پیدا کنیم که بلیغه. ولی ما میخواییم بفهمیم که به حد اعجاز رسیده، اینه میخواییم به دست بیاریم، اینه میخوانیم. اونم البته نخوانیم هم باز میفهمیم از باب این که خب قرآن خودش مکرر میگه مردید بیایید جلو، مثلش بیارید دیگه، احدی نتونه بیاره معلوم میشد معجزه است دیگه، یعنی کسی ایج، یعنی میخواد یقین پیدا کند که قرآن معجزه است، اونم باز نیاز ندارد به این که قرآن چی بلاغت بخونه، اونم تصدیق اونها کفایت. منطور انسان میخواد خودش دیگه با بینش، میگن انسان از یه مرتبه تقلیدن یه حرفی را میزنه، یه مرتبه خودش در واقع میخواد اجتهاد کند در این. این علم معانی خواندن و درک خصوصیات قرآن از راه اجتهاد میخواییم به دست ما بیاد که خودمان با بینش خودمان بفهمیم، نه اینکه از گفته دیگران یقین پیدا کنیم. بله؟ اجتهادی اگر یک کسی واقعا این حرفا برش جا بیفتد، بله، اگر واقعا جا بیفتد و کار بکند در این زمینه، بله دیگه، ذوقش داشته باشه کارم بکند، مطالبم برش جا بیفتد، بله. ولی خب آقا یک کتاب مختصری انسان بخواند و رد بشه و بعد از خواندنم بذاره کنار، اونجا. ولی خب الان یا حالا خونم نشد بشد، ولی خواندن بلاغت لازم است در تمام زمینه ها، و انسان اگر قواعد بلاغت را نداند دیگه اصلا حرف طرف مقابل را نمیتوند بفهمد، چون که بلاغت راجع به خصوصیات کلام صحبت میکنه. خصوصیات رو بایستی بفهمی چطوری هست، قید میاره به چه منظوره، نمیاره به چه منظوره، حال میاره به چه منظوره، نمیاره به چه منظوره، اینا رو بایستی بفهمیم دیگه. حالا یه مرتبه میگه جعنی به رجلن، یه مرتبه میگه جعنی به رجلن عالمن، آیا اینا فرق دارد یا اینکه فرق نداره؟ بلاغت ایناست. بعضی اوقات بعضی ها خیال میکنن که بلاغت چی چیست و نمیدونم در اجتهاد و اینا شرط نیست. قصه اینجوری نیست. شما مباحث بلاغت رو یعنی ببینید که این بلاغت در باره چی چیزای صحبت میکنه. علم بیانش میاد میگه به این که بله راه ها مختلف است در بیان مطلب، مضافاً بر تعبیر حقیقی گاهی اوقات متکلم با مجاز مطلب را بیان میکنه، مجاز هم انواع و اقسامی داره، گاهی با کنایه بیان میکنه، ولی کسی که کنایه سرش نشه، تشبیه سرش نشه، استعاره سرش نشه، مجاز سرش نشه، این چطور میتونه مراد متکلم را بفهمه؟ اگر اون تعبیر کنایه برده به کار برده و من کنایه نفهمم چیه، چطور مرادش میتونم بفهمم؟ توریه به کار برده من توریه سرم نشد، چگونه میتونم مرادش بفهمم؟ توریه مال بدیعه. تجرید در کلام خودش به کار برده، من سر از تجرید نیارم، در نیارم، چطور میفهمم که مرادش چیه؟ ولذا اشتراط بلاغت در اجتهاد و همه جا از ضروریاته مسلمن و قطعا اینا شرطه. انسان اگر اینا را نداند اصلا حرف طرف را نمیفهمه. حالا نگو که چرا بعضی ها نخوندند و میفهمن، اون از این باب است. خیلی از قواعد بلاغت برای بشر یعنی طبیعی است که خودش میفهمه، ولو این که نداند. بعضی قسمتاش اینجوریه و بعضی قسمتاش بایستی انسان از دیگری یاد بگیره، یا خودش اون ذوق بالا را داشته باشد که خودش درک بکنه، یا اون حد ندارد از دیگری یاد بگیره. و بعضی اوقات هم بگی مثلا حالا فلان کس چرا نخوانده اینا را میفهمه، خب اونم میفهمه. بعضی چیزا گفتیم واضحه برای هر کسی و بعضی چیزا باید یاد بگیریم. میگیم حالا من ایش نخوندم و یاد گرفتم، مطالب را هم درست میفهمم. اونایی که میفهمیدن گفتن، تو هم از اونا تقلیدن یاد گرفتی. خیلی اوقات میشه که مثلا حالا این آیه رو میخوای معنا کنی، نگاه میکنی در 15 تا تفسیر رو این آیه رو یک جور معنا میکنی و درستن معنا میکنی. این مال این است که اونایی که یاد داشتن اینو درست کردن به شما دادن، مطالعه کردی و همین حرف رو برداشتی اینجا نوشتی. اونایی که اینجور نوشتن از کجا آوردن نوشتن؟ اون که قواعد رو میدونه، تو تقلیدن از اون آوردی. پس نگو که فهمیدن اینجا نیازی به بلاغت ندارد، نیازی به این قواعد ندارد، من چطور فهمیدم؟ تو خودت بودی و خودت بودی و اون قاعده را نمیدانستی، متوجه نمیشد این معنا رو، چون دیگران معنا کردن. ده 15 تا تفسیر نگاه کردی و دیدی همه این چیز کردن و بالخصوص توضیح هم دادن تو امثال ذالک، تو هم فهمیدی، این از اونها گرفته ای تو، ولی خودت بودی و خودت بودی، اون قاعده را هم نمیدانستی، اینجور معنا نمیتونستی در بیاری. در فصل به خبیرن که بارا میگن بای تجریدی است، رضی هم نگاه کنید در بحث حروفات جار را باشه میگه بای تجریدی است. فصل به خبیر، اول تجرید سرت نشه، تجرید مال علم بدی ها، از محسنات بدیعی است که معانی و بیان را خیلی روش تکیه میکنند و بعدی میگن یه چیزای تزیینی نیست. در همون تزیینیات هم خیلی از چیزا هست که بایستی بفهم. استخدام در علم بعدی بحث می شود، توریه در اونجا بحث می شود، تجرید در اونجا بحث می شود، مبالغه در اونجا بحث می شود. شما معنای مبالغه رو اونجا نفهمی، مراد متکلم رو خیلی جاها نمی فهمی چیه. خیلی جاها ممکنه بگی مبالغه دروغه، غافل از اینکه دروغیت در مبالغه نیست. اولائک علی خودم من ربهم، نه الف لام میم دال کل کتاب لا ریب فی هدن للمتقین، هدن مصدر دیگه، حمله بر کتاب شده، حمله مصدر بر کتاب از باب مبالغه است. مثل زیدون عدلاتی. بعضی هم میگن مبالغه در کلام ائمه درست نیست و دروغ است، از در کلام خدا دروغ نباید باش، اینجور نیست. مبالغه هیچ اشکال ندارد که مبالغه ها با قرینه استعمال میشه در کلام خدا، و هم همه استعاره ها مشتمل بر مبالغه است. قرآن پر از استعاره است. اینکه بگیم مبالغه در کلام خدا معنا ندارد، نه تو بی خودی این معنی مبالغه رو ما نفهمیده. ولذا ادبیات انسان نداند اینجور نیست که فقط ما این علم بلاغت را به خاطر قرآن میخوانیم، نه، ذاتاً لازم است حتی در بین خودمان هم میخواییم گفتگو بکنیم این علم بلاغت را بایستی قواعدش بدانیم تا حرف دیگری را درست بفهمیم. اون آیه شریفه یه وقتی نازل شد، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید و من الخیط الاسود من الفجر. خیط اسود، خیط ابیض مجازن استعاره هستن اینجا، حالا کسی استعاره سرش نشید. عدی ابن حاتم در زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خب اونم عدی هم که مختصر اینا نخونده بود این خیال کرد که خیط، آخه خیط معنی حقیقش یعنی نه، من این حقیقه شد اینجا مجازن سفیده صبح و سیاهی شب اراده شده. خیط ابیض یعنی سفیده صبح مجازن و استعاره، خیط اسود یعنی سیاهی شب مجازن. و به یک کسی مجاز سرش نشه، استعاره سرش نشه، کنایه سرش نشه، پا میشد خیال میکند خیط ابیض و خیط اسود یعنی نخ سفید نخ سیاه. ولذا عدی وقتی که آیه نازل شد خیال کرد که مراد از خیط اسود و خیط ابیض نخ سیاه و سفید. خب شب میخواست بخوابه، دوتا نخ پیدا کرد و یکی سیاه یکی سفید و آمد گذاشت بالای سرش. اونجا شبی میخواست حالا ببینه صبح شده یا نه، کلو وشربو تا صبح، این میخواست بگرد دیگه. اونم میگفت که یتبین خیط ابیض، خیال کرد یاره دوتا نخ اونجا در تاریکی بگیرید نگاه کنید، دیدید اگر تشخیص میدی یعنی اونقدر تاریکی رفته که تشخیص میدی در تاریکی کدام سفیده کدام سیاهه، بفهم که صبح شد. اگر نفهمیدی هنوز صبح. اینم آورد آقا و این دوتا نخو سفید و سیاه رو گرفته بود اونجا، هیپا میشد نگاه میکرد به اینا معلوم نبود. یه وقتی مثل این که دیگه خیلی صبح شد و خیلی هم رفت شد، بازور معلوم شد که کدام سفید است کدام سیاهه. به نظرش رسید که این درست نیست، یعنی اون میزان درستی به دست نمیدادیم. اول صبح مشخص نبود که کدام سیاه هست کدام سفید، خیلی رفت شد نزدیک آفتاب طلوع کنه تازه مثلا میگه رفت خدمت حضرت و عرض کرد که من این کار رو کردم، شما فرمودید این یتبینه، من هر چی گرفتم این نفارا مشخص نشد. میگن حضرت هم تبسم کرد و یه جمله یه از حضرت نقل شده که بله انکل عریض القفا، عریض القفا کنایه است از این که شما یه خورده عقلت میزان نیست، خلاصه پایینه تو بلاغت نخوندی بفهمی این یعنی چه. اینجا مجاز، اینجا استعاره است، نخسی و نخسفید یعنی چه. حالا اهل لسانه اینا رو سردر نمیاره و از این میفهمن، ما هم همینجوری، بلخصوص که انسان خود عرب نباشه، روایات میخواد معنا بکنه، اولی معنا میکنه، اون یکی. خیلی از این کتابایی که مثلا فلان روایت رو معنا میکنن از این که ادبیات ضعیفه، میبینی روایت رو معنا کرده اولی معنا کرده، آیه رو معنا میکنه اولی معنا میکنه، اون یکی رو همین جوریه. خود عرب قواعد بلاغت رو بایستی بلد باشه تا خوب بفهمه. ما که عجم هستیم و غیر عرب هستیم دیگه، ما دو برابر اونها به اشتباه میگفتیم اگر اینا رو نداشته باشیم. اختصاص به قرآن و اینا هم نداره بلاغت، در تمام زمینه ها روایات باشد باشد، قرآن باشد باشد، گفتگوهای متعارف هم باشد باشد، در اینا هم انسان بایستی بلاغت بدانه. خب بعدش دارد به این که لوقوع اون جمع، مجرد جمع بین ها و ها در تنزیل، مثل تسبح در اون آیه شریفه که داشت و من اللیل تسبح و ادبار سجود، سوره قاف آیه 40 پس صحیح نیست قول به این که مثل این ثقل، مثل این ثقل یعنی چه؟ ثقلی که از مجزد جمع بین ها و ها حاصل بشد، بگیم این تنافر است و مخل به فصاحته. پس صحیح نیست قول به این که مثل این ثقل مخل به فصاحته. تمام شد. بله؟ در اونجا دیگه در کلمه درست میکرد، چون مال حروف بود در یک کلمه درست میکرد. دوتا اشکال نداره، امدخو کلام هم به حساب میاد با ضمیر مستطرش، منتها اون سقل مقلی که میگیم مال اون ملفوظشه در واقع، اونی که تلفظ میشه سنگینه، ضمیر مستطر اینا سقلی نداره. خب این ارز کردم تعداد چند تا باشه، گاهی اوقات سه تا هم هست تنافر نیاورده، احد دیگه سه تاست، اون دیگه بایستی بگذاری تو ترازو دیگه، پایین آمد معلوم میشه از ثقله و الا با تعدادش هم دیگه. خب بعدش دارد به این که و ذکر از صاحبو اسماعیل ابن افبادن، صاحب ابن افباد، صاحب ابن افباد میگم بزن این غلطه ها، افباد پدرش اسمش افباد بوده، صیغه مبالغه صاحب ابن بله و ذکر از صاحب اسماعیل ابن افباد انهو انشد هذه القصیده به حضرت الاستاد ابن العمیده فلما بلغ هذا البيت قال له الاستاد هل تعرف فيه شيئا من الحجنه قال نعم مقابله المدح باللوم وانما يقابل بالذم او الحجاء اول هجاز. فقال الاستاد غیر هادا اریدو، فقال لا ادری غیر ذلك، فقال الاستاد استاد معرب استاد ها، یعنی استاد عربی نیست، استاد فارسیه، معذبش میشود استاد بازار. فقال الاستاد هذا التكرير في امدح و امدح خو مع الجمع بين الحاء والحاء وهما من حروف الحلق خارج عن خط الاعتدال نافر كل التنافر فأثنا علیه از صاحبو. خب ابن عمید یکی از ادبای زمان خودش بوده، به طوری که صاحب ابن عباد خودش در مقابل او خلاصه کوچک می شمار. دارد به این که ابن العمید عالمی است، ادیب، فاضل، شاعر، کاتب، منشی و یکی از کتاب و مستر و مقبله و مترسلین. مترسلین یعنی اونی که نامه نوشتن بلده، رساله نامه نوشتن بلده، انشاء بلده، اینا رو میگن مترسل. و یکی از کتاب و مترسلین، بله و مترسلین، بله و یکی از کتاب و مترسلین طراز اول. قید چیزم دارد. و یکی از کتاب و مترسلین طراز اول چهارگانه دنیا، چهار نفر در اون اسرا بوده که اینا دیگه در دنیا یک بودن. یکی از اونها همین ابن امین بود. ستای دیگر را گفتند، اون ستای دیگر صابی بوده، یکی هم عبدالحمید بوده، یکی هم صاحب ابن عباس. یا اون ستای دیگر، بعضی ها گفتن اون ستای دیگر یکی بدیع الزمان بوده، یکی ابوبکر خوارزمی بوده، یکی هم صاحب ابن عباس. این صاحب ابن عباس هم خب بسیار در ادبیات قوی بوده، کتاب لغتی داره، کتابی در علم عروض داره، چیزای زیادی داره. مسافرت که می کرده چند بار شطور کتاب همراه می برده که در سفر هم مطالعه و نوشتن داشته باشه. مسافرت می کنه با اسب، با شطور، امثال زاله، که انسان خودش خسته می شد در سفر. الان با تو ماشین می شینی و 5 ساعت راه را 4 ساعت و نیم میشن می خوابی، در این حال خسته و کوفته هست. انسان با اسب و الاغ و یا با شطور مسافرت کند، اون دیگه خیلی خسته میشه. ولی در این حال قدیمی ها سابقه یا اینجور بودن که دیگه خستگی نمیفهمید. خلاصه خود صاحب مقبادم استاد عبدالقاهر جرجانی، عبدالقاهر جرجانی اون رئیس بلاغیین ها، هیچ کس منکر فضل عبدالقاهر جرجانی نیست. اون شاگرد همین صاحب ابن عباد بوده. خب حالا میگه صاحب ابن عباد ازش نقل که یک وقتی من این قصیده ابو تمام را پیش ابن عمید میخواندم تا رسیدم به این بیت. تو قصیده رسیدم به این بیت: کریم متا امدح و امدح و الورا معی و اذا ما لمتهو لمتهو وحدی. به این بیت که رسیدم ابن عمید گفت که در این بیت چه عیبی میبینی؟ یعنی عیبی وجود دارد؟ ببین عیب چه باشه. صاحب ابن عباس گفت عیبش اینه، مقابل مد ذم آورده، چیز مقابل مد ملامت آورده. مقابل مد یا بایستی ذم بیارند و یا اینکه حجب. حجب یعنی بدی های طرف را بگی، ذمم یعنی مذمتش بکنی. مقابل مد ذم میگن یا حجب میگن. این شاعر مقابل مد ملامت آورده، این عیبه. اون استاد گفت غیر از این یک عیب دیگری هست، منظور من اون بوده، اون از این مهمتری هست. گفتی که غیر از این عیب من عیب دیگری نمیدانم. اون ابن عمید گفت که امده خو تکرار شده، در اولی در آخرش دو تا حرف حلقه، در دومی در آخرش دو تا حرف حلقه، اینا ثقل‌آوره، ثقلش هم به حد تنافر رسیده، تنافرش هم بالاست، پایین نیست. نظر من به این عیب. میگه صاحب ابن عبادم این حرف را از او پذیرفت و گفت راست گفتی، این عیب است، عیب بزرگم. و این بیت از فصاحت نتیجتاً میفتد، این کلام یعنی ها مثل اولش از فصاحت میفتد. و ذکر کرده صاحب که اسمش اسماعیل بوده، فرزند عباد بوده، ذکر کرده انهو مفعول ذکره، ذکر کرده این که اون صاحب یعنی خودش انشاد کرد این قصیده. انشاد یعنی یک کسی قصیده گفته تو اون را بخوانی، اینو میگن انشاد. یا خودت قبلا گفته بودی بعد از گفتن میاری در این مجلس میخوانی، اینم باز انشاد. انشا این است که شروع بکنی به گفتن قصیده، اون انشاد میشه. انشاد گفتن قصیده، انشاد خواندن قصیده. حالا چی کسی دیگه گفته باشد تو بخوانی، یا خودت قبلا گفته ای الان بخوانی. این که اون صاحب انشاد کرد این قصیده ابو تمام را در حضور استاد ابن عمید. پس وقتی که رسید صاحب به این بیت کریم متا امده و تا آخر، گفت به این صاحب استاد، چه گفت بهش؟ هل تعرف و فیه شیئا من الحجنه؟ آیا در این بیت چیزی از عیب میبینی؟ حجنه یعنی عیب، عیبی در این بیت میبینی؟ قال نعم، صاحب گفت بله یه عیب من میبینم در اینجا. چه باشد؟ مقابله مست به لو ملامت، امدخو امدخو لومتوهو لومتو، مقابله مست لو آورده، لو مقابله مست نمیاد. و انما مقابله میشود مد به ذم یا به هجاء. فقال الاستاذ غیر هذا اريد، استاذ گفت یک عیب دیگری را منظور من دینه. درست اینم عیب ها یعنی، ولی خب اون مهمتر از این و نظر من با اون یکی.
میشه گفت اینجا این عیب نیست چون در مقام نزد و میخواد بگه اصلا اون شخص قابل مذمت کردن نیست، تنها چیزی که میشه گفت
مثلا ملامت. ملامت که بدتر از مذمته. در ملامت هم همینجوری بی خود که با نمیشن کسی را ملامت کنه، مذمت باز با دروغ هم میسازن، ولیکن ملامت نه، یک کاری طرف کرده پا میشی سرزنش میکنی چرا این کار رو کرد.
از ظاهر عبارت احتمالش هست که اون که انشاء کردن بسیده
را
خود
صاحب
نبوده،
یه
شخص
سالیسی
میده نگوش
میکردن. نه، میگه که ذکر انه، این که اون صاحب انشد هذه القصیده به حضرت الاستاد، خودش انشاد کرد، انه به خود صاحب بر نه این که بگد اون شده، اگر میگفت اون شده بله ظاهرش این انشده بالخصوص خام آورده و این حرفا. فقال لا ادری غیر ذلك، صاحب گفت که غیر از این عیب من عیب دیگری در این نمیبینم. فقال الاستاذ، استاذ گفت که این تکریر در، یعنی تکرار ها، این تکریر در امدخ و امدخ و، با اینکه در هر یک از این دو جمع کرده بین ها و ها را، و حال اینکه این دو از حروف حلقند، این تکریر خارجون، خارجون خبر تکریر، این خارج است از حد اعتدال، یعنی تنافره، تنافره مخل به فساد، نافرون کل تنافر، دارای تنافر است، تنافر بالا و نه، نافرون کل تنافر یعنی تنافر بالا. البته شما نگید که اونجا گفت که تنافر ولیس قرب قبر حربن قبرو از این بالاتره، جواب این است که نه، هر دوش بالان منطقه اون از این بالاتر، نمیگه کل تنافر یعنی صدش که هست، تنافر بالایی داره، اشکال ندارد این 90 باشد اون یکی 95 باشد، این حرف کل تنافر منافات به اون حرف قبلی ندارد. اشتباهات اینا که عرض کردم، این شعرها را که می گفتم دینا خیلی اوقات پا می شدن همین جوری می خواستن شعر بگن، ای بسا ضرورت شعری اکتفا می کرد، اقتضا می کرد که اینجور بگن، ای بسا بدون توجه بوده و این حرفا، شما اون حرفاشان که درسته ما به اونها استشهاد میکنیم، نه به حرفای غلطشان. اینجوری یک جا اگر حرفش غلط باشه ایراد میکنن بهش، امرارقیس اون جاهایی که حرفاش ایراد نداره استشهاد میکنن برای قواعد نحویه، قواعد صرفیه، برای بلاغتش این حرف، ولی اگر دیدن یک حرفی از او ایراد دارد مینه رد میکنن دیگه، قبول نمیکنن. قواعد از تک تک اینها که نوعا نمیامد، از اون استعمال متعارف به دست میامد، یعنی اون که نوعا استعمالش میکرد، حالا خیلی از این در اشعار تعبیراتی استعمال شده که این استعمال متعارفه، به این گونه از چیزا استشهاد میکرد. یعنی که حالا یک شاعر پیدا بشه یک جمله بگد احدی غیر از این اینجور نگفته، همه جور دیگه میگن، اونجا به این شاعر به قول این شاعر استشهاد میکنه. دونم یک اشکال دیگری، اون یک مسئله دیگری، ولی این تنافر نه، اون تنافر نداره. ما اینجا بحث ما در تنافر، میگیم این تنافر نداره، ای ایراد دیگری داشته باشد اشکال نداره، داره منافاتی نداره. گاهی اوقات میبینی خلاف بلاغت میشه، خلاف مقتضای حال میشه، مقابله کردن جور با جور مثلا ای بس به اون ضربه بزن. نه این ما گفتیم رو هم رفته، این تعبیر کنایه است از این که او مسلمن خوب است و همه هم او را به خوبی قبول دارن، این کلش کنایه است از او. اولی و دومی اشکال نداره، از دومی معکیز باشد متا امده و امده و ولورا معی، اون یک مت، دومی هم مت دیگر، مت روی در روی مت، و هر دو هم کنایه هستن از این که این اونقدر خوب است که هر همه او را فهمیدن خوبی او را، و اگر یه وقتی فرزن انسان پاشد بسگویی بکنه هیچ کس حاضر نیست با او موافقت کنه، اگر متش کنه همه با او هم صدا هستن. این نه اینکه واقعا پا میشد مت میکند و از اون طرف هم راه پیمایی شروع میشود که اونا میگن راست گفتی و بگو و این نه، این در واقع میخواد این تعبیر کنایه به کار ببرد، کنایه از اون. چرا؟ اینجا که در کلام آمده دیگه، در کلام مقابل او قرار گرفته، در ذکر کرده این تعبیر که معنایی دارد، تعبیر معنایی دارد، معنای اون مذمت کردن، مد کردن، معنای اینم ملامت کردن، اینا مقابل قرار داده، ولی کلش من حیث المجموع این کنایه است از اون، دو تا کنایه از خوبی او، خوبی مسلمی او. خب فأثنا علیه صاحب، صاحبم در این زمینه به اون ثنا گفت، یعنی ستایش کرد و گفت آره. گفتیم که بلاغی میگد که شاعر شعر گفتن واجب نیست، یا درست حسابی یا سکوت، بگی و خراب بکنی نخیر مردود. خب و تعقید ای کون الکلام معقدن، یک مسئله هم ماند اینجا، حالا مسئله نیست، این مقابله مت گفت که ذم است یا حجاب. در کتاب الفروق اللغویه مال ابو هلال عسکری اونجا دارد که ان الذم نقیض الحمد، ذم نقیض حمده، ذم یعنی نقیض مدح نیست، نقیض حمده، و الحجب نقیض المدح. صاحب ابن عباس گفت که نقیض مدح ذم و حجاز، هر یک از این دو اونجا دارد، نخیر زم نقیزه حجوه، بله زم نقیز حمده، حجوم نقیز مدهه، اون فرق داشته. الفروق اللغویه ما جمع الفروق اللغویه کتابیست، دوتا کتاب را جمع کرده، مال فروق اللغات، یکی هم الفروق اللغویه، این دوتا کتاب است، اینا رو جمع کردن اخیراً، اسمش گذاشتن معجم الفروق اللغویه، هر دو در یک جا جمع کردن و چاپ کردن. خب. بله هر یعنی بدی های طرف را بگی، آبروش ببری، این جو چی؟ بله ملامت اون ممکنه چیز نیست، ملامت مثلا تحسین کردن، یک کسی یک کار خوبی کرده پاشی تحسینش بکنی، باریکلا این حرف، عوضش ملامت کار بد بخونه سرزنش میکنی. چی؟ آره اونجا گفته که زم مقابل حمده، حج مقابل مده. اگر اونجور باشد که اینجور نمیگه شاعر. نه مترادف نگرفته، آمده دوتا رو یک جا میگه، اون نقیض اون، اینم نقیض این یکیه، این زم و مد یکی نگرفته. کفران مردم میگن، منتها بایستی دید اصل تناقض و ضدیت مال با کدام میشه. گفتن مردم چیز نداره. خب کفران مقابل شکر نعمت، شکر نعمت کفران نعمت، تو ان اونجور میاره. کل تنافر مفعول مطلقه دیگه، مفعول مطلقه یعنی تنافرش در حد بالاست. کل تنافر یعنی همه تنافر درش هست، یعنی در حد بالای بالایی، منتها با قرینه معلوم میشه اون صد اراده نشد. و تعقیب مثل این که ما سر وقت سر مطلب رسیدیم، ما دیروز مخواستیم تا اینجا بخوانیم که همچه از این و تعقیب تا اقل شروع بشه، ولی خب سیگاله یه خور شده. مثلا در داخل بله حروفی از این کلمه است.